درصد تقسیم کنه، که معمولاً در جامعه فعلی ما این خیلی رواج داره و خیلی هم برنامه دقیق و تنظیم شده است
و به شکلی عرف شده.
بله عرف شده. درسته. یعنی سود رو به درصد تقسیم میکنن. ما گاهی میشنویم از بعضیا در سطح جامعه میگه آقا من یه مبلغی داشتم گفتم حیفه، دادم با آقای فلانی کار کنه، گفتم آقا برو باش کار کن، بیا سر برج 600 هزار تومان به ما بده دیگه خلاصش کن، ما اون برج 600 تومان میگیریم استفاده میکنیم. این عیناً باطل و حرامه و عین رباست. حالا جرسه. فرقش چیه با اون درصدیه؟ فرقش این است که در بازار تجارت مردم ما میدانن که سود بالا پایین و کم و زیاد داره، یعنی سود بازار تجارت یکسان نیست که کسی بره با پول شما کار کنه بعد بیاد با کم و زیاد 600 تومن مثلا در برج به شما بده. در قرارداد مضاربه گاهی سود کمتر میشه، یک ماه هم بیشتر میشه، گاهی خیلی زیاد میشه، گاهی خیلی کم میشه. بنابراین وقتی درصد تعیین میکنن این سود کم و زیاد میشه، بالا پایین میره و یک مبلغ معینی نخواهد بود.
درسته.
تذکر دوم این است که میشه توی مضاربه یک قرارداد فعلی هم بگذارن، بگن آقا بیا سرمایه منو بگیر ببر تجارت کن، اما من چون نیاز دارم علل حساب یه چیزی از این سود به من بده، فعلا کار من بگذره ولی بعد از پایان هر ماه یا هر سال همجوری که قرار گذاشتیم
بلی.
شما بیا کم و زیادشو حساب کن طبق درصدی که قرار گذاشتیم، بیا کم و زیادشو به من بده. اما در قرارداد مضاربه طرفین یه شرایطی دارن و مال سرمایه گذاری شده هم یه شرایطی داره که شنوندگان بزرگوار برنامه باید به این شرایط دقت کنن. یک، شرایط طرفین این رو همه میدونن، عقل، بلوغ، اختیار، قصد. اما شرایطی هم مال داره، یعنی اون سرمایه اولیه یه شرایطی داره، من دو تا دونش رو فقط نام میبرم. یک، آن که سرمایه عین باشه، منفعت نباشه.
بله.
یعنی سرمایه عینی باشه، من مثلا پولی، مالی، طلایی، چیزی داشته باشم سرمایه گذاری کنم اما منفعت نمیتونه مال مضاربه باشه. منفعت مثل این میمونه که مثلا من بگم آقا من رفتم فلانجا کار کردم و یه مزدی دارم و یه نفعی من اونجا دارم نگرفتم، همون مزدی که اونجا از هر چی که هست مثلا اون موجب مضاربه ما باشه. این قبولی اصلا معلوم نیست چیه، آیا بدن آیا ندن، اصلا چقدر هست. برای همین شرط دوم مال این است که معین باشد نه مبهم. مثلا دوتا از خانه هایی که من دارم برای سرمایه گذاری قرار داده شد، این معلوم نیست. شما تعیین کنید که وقتی میخوان درصد سود تعیین کنن بعد موجب بگو مگو یا اختلافات نشه. بسیار از اختلافات اینجوریه، میگن اصلا معلوم نبوده دقیقا چقدر بوده این سرمایه که حالا شما میگی درصدش انقدره. اما نکته بعدی در ماجرای مضاربه این است که مضاربه ویژه تجارت و داد و ستده، نه در کارهای کشاورزی و امثال اینا.
بله.
اگه بره تو کشاورزی و اینا میشه مزارعه، یعنی
و
زراعه.
تعریف دیگری رو پیدا
کنه. تعریف دیگری، حتی شرایط دیگری
درسته.
داره. شرایط دیگری داره. عقد مضاربه یعنی سرمایه گذاری شروط مختلفی داره، چون بحث بسیار وسیعه. من چند تاش رو مختصر عرض میکنم.
خواهش میکنه.
یک، ممکنه که سرمایه از یه نفر باشه اما عامل چند نفر باشن.
بله.
این یکی از صوری است که ما میتونیم معنا کنیم اون رو. یا بفرمایید برعکس، سرمایه از چند نفر شراکتی باشه و عامل یک نفر باشه. یا صورت سوم آن است که سرمایه گروهی باشه و عاملین هم گروهی باشن. همانطور که در ابتدای بحث عرض کردیم سود همونطور که یه نفر یه نفر تقسیم میشه، سود معینی که در ابتدای مضاربه تعریف میشه به همه این افراد تعلق میگیره. مثلا ما در ابتدای مضاربه گفتیم سرمایه گذار 60% سود، عامل 40%. حالا شما بفرمایید ما 4 تا عامل داریم اینجا.
خب
این 4 تا عامل 40% سود دارن در مجموع. به دو صورت میتونن این سود رو تقسیم کنن، یا به تساوی یا به شرط از قبل تعیین شده. موضوع بعد این است که مضاربه عقدی جایز نه لازم. حالا اینا بحثای فقهیه و قانونیه که باید ساده معنا بشه. وقتی میگیم مضاربه عقدی جایز نه لازم، یعنی هر دو طرف میتونن به دلایلی اون رو فسخش کنن. جایز است، قابل فسخ هست. یعنی طرف مقابل سرمایه گذاری کرده، بگه من الان مدتی گذشته میخوام اصلا سرمایه‌ام رو جای دیگه ببرم، شما تا اینجا هر چی که کار کردی اب نداره، سرمایه رو مدت 2 هفته برگردان، بیا حق خودت رو هم تو این 2 ماهی که کار کردی بردار، من دیگه ادامه نمیدم. مثلا
درسته،
مگر آن که از ابتدای قرارداد شرط شده باشه.
بله.
شرط شده باشه که ما مدت مضاربه را اتمام کنیم و کسی حق فسخ آن را نداشته باشد.
یعنی به اختیار طرفین باشه،
به اختیار طرفین باشه یا نباشه، شرط بله. کنیم از ابتدا. ما در قرارداد مضاربه به عامل میگیم امین.
بله.
زیرا او امانت داره این سرمایه اقتصادی است. یادمون باشه امین ضامن مال نیست. اگر خسارتی به طور عادی بدون تقصیر امین، بدون کم گذاشتن او به سرمایه برسه، امین میگه آقا من نمیخواستم نابود بشه ولی شد، و کارشناسم داره تایید میکنه که او تقصیری در این کار نداشته. ضرر عامل آن است که کار کرده مزدی گیرش نیامده.
درسته. واقعا یعنی تلف شدن نایمده. مال هم بله. میتونه تأثیر گذار باشه در فسخ قرارداد.
بله بله.
عاملی که میتونه در اون دخیل بله. باشه.
خوب. 2 تا عامل در فسخ قرارداد در مضاربه وجود داره. یکیش اینه، اون رو هم عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم.
بنابراین ضرر متوجه عامل نیست، مگر آن که در ابتدای قرارداد بیان از بعضی از ابزارها استفاده کنن. مثلا سرمایه گذار بگه من 1,000,000,000 تومان میخوام سرمایه گذاری کنم، اما چون فقه اسلامی گفته ضرر متوجه من سرمایه گذاره، میایم این قرارداد رو بیمش میکنیم.
بله.
همانطور که درصدی داریم سود برمیداریم، پول بیمه و به صورت ضمانت بیمه این قرارداد رو هم درصدی پرداخت میکنیم.
درسته.
از این زیاد ما داریم تو جامعه.
بله.
مثلا در مبالغ بالای سرمایه گذاری واقعا میان قراردادها رو بیمه میکنن، پول بیمه این قرارداد رو هم درصدی میپردازن.
بله.
هم عامل هم سرمایه گذار، و این برای مضاربه هیچ مشکلی نخواهد بود. اما یادمون باشه اصل و قاعده آن است که ضرر متوجه صاحب ماله.
بله.
عامل میگه ضرر من این است که من مزدی گیرم نیامده، وگرنه ضرر مال صاحب ماله. نکته بعدی این است که اگر ابتدا شرط کنن ضرر تقسیم به هر دو بشه،
خب
بر بعضی از اقوال این درسته. امام در تحریر الوسیله خیلی مشکل قبول نکرده این مطلب رو، میفرمان این اصلا موضوع مشکل داره که از ابتدا شرط کنن که ضرر تقسیم به هر دو بشه، اما بعضی از صاحب نظران فقهی ما و بعضی از مراجع ما این رو میپذیرن که در قرارداد مضاربه اگر از ابتدا شرط بشه که ضرر تقسیم به هر دو بشه، اون قابل قبوله. امام این رو خیلی مشکل میدونن و نمیپذیرن. مضاربه گاهی در جنس معین، همونطور که گفتیم، گاهی در جنس عامه.
بله.
کی اینو تعیین میکنه؟ این رو گاهی سرمایه گذار تعیین میکنه، گاهی هر دو.
بله.
مثلا سرمایه گذار میگه که آقا این دوره سود بردن تو کار فرشه، من سرمایه میدم ولی فقط کار فرش، شما حق داری در انواع فحش‌ها و صادر کردن اون از ایران فعالیت کنی و درصد سودی هم انقدر و انقدر بین هر دومون بله تقسیم بشه و بپرداز. اینو میگن مضاربه در جنس معین. گاهی نه، سرمایه گذار تعیین نمیکنه، بلکه عامل تعیین میکنه و سرمایه گذار قبول میکنه. وقتی سرمایه گذار پول رو در اختیار عامل میگذاره، در حقیقت مستقیم یا به طور ضمنی اجازه تصرف در این مال رو به عامل داده، به امین داده. مثلا گفته من 1 میلیارد رو میریزم به حسابت، اینم قرار داد و اینم درصد سود، برو ببینم چیکار میکنی. خب این یعنی اذن تصرف دیگه.
درسته.
یا اینکه نه، بیاد این رو محدود کنه، یعنی صاحب مال سرمایه گذار بگه من میخوام 2 میلیارد سرمایه گذاری کنم، لکن 1 میلیاردشو الان فعلا به طور نقدی در اختیار تو میگذارم، این رو شروع کن تا در سومین معامله که انجام دادی من 1 میلیارد دیگرم مثلا در اختیار تو میذارم. یا اجازه تصرف در این مبلغش رو فعلا داری و اجازه در تصرف این مبلغش رو در معامله دوم یا سوم،
یعنی در زمان و مکان هم اونها میتونن دخیل باشن، جز شروطشون قرار بدن.
آفرین، میتونن محدودش کنن. معمول و عرف در جامعه ما این نیست. عرف در جامعه ما آن است که وقتی قرارداد مضاربه بسته میشه، سرمایه در اختیار عامل قرار میگیره و عامل دیگه بایستی با ید واسعه با این قضیه برخورد کنه و اجازه داشته باشه که اصلا با اعتبارات حتی با اعتبارات وارد صحنه اقتصادی بشه.
آیا عامل میتونه کار خودش رو و مسئولیت خودش رو به دیگری واگذار کنه؟
یکی از مباحث مربوط به مضاربه این است که اگر در قرارداد اولیه مالک این سرمایه و سرمایه گذار این اجازه رو داده باشه، یعنی شرط کرده باشه، عامل میتونه افرادی رو دخیل در این ماجرا کنه.
بله.
اما اگر اجازه نداده باشه، باز دو صورت داره. یک، عامل اعلام کنه به سرمایه گذار که من میخوام چند نفر رو بیارم، اول قراردادم بهت نگفتم.
بله.
و به قول صاحب نظران به طور فضولی افرادی رو وارد قضیه کرده و بعد صاحب سرمایه میپذیره، میگه اشکال نداره اونا رو بیار، ولی من درصدی که با تو قرار گذاشتم همونها. اما اگر از اول شرط نشده باشه و صاحب سرمایه نپذیره، عامل اجازه دخالت دادن دیگران را در این معامله نخواهد داشت.
درسته. این سرمایه گذاری که در مضاربه صورت میگیره حتما باید نقدی باشه یا نه کالا به کالاست، تهاتره؟ به چه صورت این محاسبه میشه و چطور اندازه گیری میشه و چطور پرداخت میشه؟ آیا اون هم شروط خاصی داره یا خیر؟
بله، ما در ابتدای بحث به طور مختصر گفتیم شرایط مالی که این است که عین باشد، منفعت نباشد. عین یادمون باشه فقط پول نی.
بله.
عین گاهی پوله، گاهی پول رایج نیست ولی مال رایجه. پول رایج با مال رایج فرق میکنه، مثل شمش.
بله.
مثل شمش پول رایج نیست ولی مال رایج هست و امثال اینا. سه، کالایی که در حکم مال عین است.
بله.
کالایی که امروز در بورس کالا همین الان پوله، مثل کسی که یک انبار پر از مثلا عرض میکنم مثلا یخچال فریزر داره، 1000 تا یخچال فریزر تو انبار داره، این 1000 تا یخچال فریزر 1000 تا 4 میلیون تومنه مثلا عرض میکنم، 1000 تا 4 میلیون تومان، یعنی 4000 میلیون تومان شما پول نقد داری، بنابراین میتونی روی اینها سرمایه گذاری کنی و قرارداد مضاربه ببندی، یا خودت اینها رو تبدیل به پول کنی یا به عامل اجازه بدی که این کالا را تبدیل به پول کنه.
بله، ممنونم از صحبت‌های خوبتون، از تجربیات ارزندتون و علم بسیار ارزشمندتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و میهمان عزیز و ارجمند برنامه عیار رادیو اقتصاد.
درود بر شما.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که یادش آرام بخش دل هاست. سلام و درود ما رو از برنامه خودتون آموزش صادرات پذیرا باشید. باز هم در یک نیم روز زیبای دیگر 45 دقیقه همراه لحظاتتون هستیم. لطفاً ما رو تا پایان همراهی کنید. و اما موضوع این روز هامون، حمل و نقل بین المللی، آنچه که میخواییم با حضور کارشناس محترم آقای مسعودی در خصوص اون صحبت کنیم. جناب مسعودی سلام بر شما و نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آموزش صادرات مثل همیشه. خب موضوع که حمل و نقل بین المللی است، اگر موافق باشید یک گریزی به روزهای گذشته داشته باشیم یا اینکه بحث رو آغاز کنیم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، بحث حمل و نقل هم مثل مابقی مباحثی که در بازرگانی خارجی، صادرات و یا واردات هست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و انتظار هستش که همه عزیزان صادرکننده و واردکنندگان محترم بتوانند با اطلاعات که مورد نیازشون در امور مربوطه دارن رو به عبارتی آگاهی داشته باشن و بتوانند در امور مربوطه‌شون به خوبی استفاده بکنن. بحث بر این بود که خب یکی از زنجیرهای تجارت خارجی حمل و نقل هست. حمل و نقل می‌بایسته خب کالایی رو از یک نقطه به نقطه ببرن، حالا چه شرایطی دارن، چه وظایفی خریدار، فروشنده و همچنین شرکت‌های همکننده دارن، می‌بایستی تمام عزیزان مطلع باشن، برنامه در چه زمان‌هایی صادر میشه. تصور بر این هست بعضی از عزیزان که زمانی که کالا در انبار ما ورود پیدا می‌کنه به کامیون یا کانتینر، شرکت حمل و نقل بعد برنامه صادر بکنه، قطع یقین این در بازرگانی خارجی صدق نمی‌کنه. قطعاً می‌بایستی کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی از دروازه اقتصادی هر کشور صادر و یا وارد بشه.
بله.
پس بنابراین برنامه در تجارت خارجی پس از انجام تشریفات گمرکی و تحویل آن به شرکت هم کننده. تحویل منظور اینجا بارگیری کالا روی وسیله نقلیه. باز تا این لحظه هم برنامه صادر نمیشه. حتما میبایستی اون وسیله نقلیه از اون کشور مبدا صدور به راه بیفته، حرکت بکنه، یعنی کشتی میبایستی حرکت کنه، کامیون و مابقی به عبارتی وسایل حمل و نقل. ما میگیم برنامه باید شیپت آن بورد باشه. این اصلا ویژگی اصلی به عبارتی برنامه است. یعنی کالا روی عرشه کشتی قرار گرفته و خود وسیله به نام کشتی از اون بندر مبدا صدور حرکت کرده. میگیم برنامه باید گودز ان روت باشه، یعنی کالا بعد روی وسیله نقلیه به طور مثال کامیون قرار گرفته باشه و وسیله نقلیه در مسیر حمل باشه. بعد بحث شد عرضم خدمتشون چه مفادی رو میبایستی در برنامه قید بشه. عرض کردم خدمت ازان که کانساینور، کانساینی و نوتیفای آدرس یا نوتیفای پارتی از عوامل مهمه به عبارتی مفاد برنامه‌های در تجارت خارجی هست. کانساینر همون صادر کننده یا اکسپورتر یا شیپر هستش که کالا رو برای خریدار ارسال میکنه. کانساینی دو تا بحث داره. یک، اگر صادرات و یا واردات به صورت اعتبار اسنادی باشد، شرکت حمل کننده موظف می باشد کانساینی را بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی قید بکنه و نوتیفای پارتی یا نوتیفای آدرس نام خریدار باشه. ولی اگر بحثی که خرید و فروش داره انجام میشه به غیر از اعتبار اسنادی باشه، در قسمت کانساینی و همچنین نوتیفای پارتی و یا نوتیفای آدرس میبایستی نام خریدار قید بشه. مشخصات شرکت همکننده: شماره بارنامه و تاریخ بارنامه، مبدأ حمل و مقصد، وسیله حمل، شماره سفر برای کشتی، چه مقدار کالا هست، مارکینگی که باید روی بارنامه حتما مشخص بکنه که فروشنده روی بسته‌ها چه علائمی رو به عبارتی ثبت کرده،
بله.
وزن خالص، وزن ناخالص، حجم کالا هستش که میبایستی قطع و یقین مشخص بشه. نوع بسته‌بندی هم حتما میبایستی مشخص بشه. و یکی از پارامترهای بسیار مهم، مشخصات ریسیور در مقصد هست. در حمل و نقل بین المللی سرکار رستگار هیچ کالایی از کشوری به کشور دیگه منتقل نمی شود مگر اینکه در کشور مقصد نماینده ای از شرکت حمل و نقل، حالا چه فوروردر باشه چه کریر، وجود داشته باشه. بحث فوروردر و کریر رو عرض کردیم خدمت از اون که فوروردر گفتیم شرکت هایی هستن که هماهنگ کنندگان حمل هستند و در از زمانی که انجمن فوروردرهای فیاتا اومدن، بارنامه هم مستقیما میتونن صادر کنن تحت عنوان مستر بی. کریرها شرکت های حمل کننده هستن که دارای وسایط شرکت حمل میباشن که کالا رو از یک نقطه به نقطه دیگه حمل میکنن. پس بنابر این هر کالایی که از هر نقطه جهان به نقطه دیگری منتقل شد، در کشور مقصد میبایست یک شرکتی وظیفه به عبارتی ورود این کامیون به گمرک رو فراهم بکنه، کالاها کنارش به عبارتی حضور داشته باشن هنگام تخلیه کالا، کالاها میبایستی دقیقاً همون مقداری باشه که در بارنامه قید شده است.
ممنون از توضیحات خوبتون. جناب مسئولی اگر موافق باشید برای آغاز بحث امروزمون،
بله،
اینطور شروع کنیم که عبارت ترس پارتی بی ال که حالا شما در قسمت اصطلاحات برامون کوتاه توضیح دادید،
بله،
رو اگر امکان داره که یک توضیح مفصل‌تر برای شنوندگان داشته باشید و بفرمایید که در کدام نوع از اعتبارات اسنادی مورد استفاده قرار میگیره.
عرض کنم خدمت عزیزان، خب اینا دیگه مباحث دیگه تخصصی حمل و نقل میشه که من درخواست میکنم عزیزان یه مقدار به عبارتی با شرایط به عرض خدمت خدمتشو حمل و نقلی هستش که همیشه وجود نداره ترت پارتی بیل، و ترت پارتی بیل در شرایط خاصی به وجود میاد که ما فرض کنیم اگر فروشنده نتواند کلیه کالاهای مورد خریدار رو تامین، تولید و یا به عبارتی هم کنه، به خریدار اعلام میکنه که آقا بخشی از کالا رو فروشنده دیگه‌ای تامین و یا تولید میکنه،
بله،
و خود اون فروشنده دیگه هم قراره هم کنه. ترت پارتی بیل یعنی که بارنامه صادره توسط شخص یا اشخاص ثالث بلامانه باشد، یعنی که نام فروشنده در قسمت کانساینر درج نمیشه، یعنی فروشنده هماهنگ کننده است، فروشنده پیش فاکتور رو برای خریدار صادر کرده که بخشی از کالاشو خودش تامین، تولید و ارسال میکنه، بخشی دیگر رو فروشنده یا فروشندگان دیگه هیچ کار میکنن، تولید میکنن و برای خریدار مستقیما ارسال میکنن تو این قضیه.
بله.
این ترت پارتی بیل به غیر از فروشنده اصلی، فروشنده یا فروشندگان دیگر میتوانند کالا رو برای خریدار حمل نموده و نامشان در قسمت کانساینر بی ال درج بشه. اشاره داشته در کدوم اعتبار اسنادی این مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
عرضم خدمت شما، ما اعتبارات اسنادی رو قسمت‌های مختلف شرح کردیم، از جمله ترانسفرابل ال سی هستش. خود ترانسفرابل ال سی یا اعتبار اسنادی قابل انتقال دو تا بحث ما داریم. یک، ترد پارتی بی ال الود. دو، ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود. در زمانی که در اعتبار اسنادی فیما بین خریدار و فروشنده عبارت ترد پارتی بی ال مورد قبول قرار گرفته است، فروشنده موظف می باشد این عبارت را در پیش فاکتور ثبت و خریدار نیز موظف می باشد این عبارت را در فرم درخواست گشایش اعتبار قید نموده و بانک گشایش کننده نیز موظف می باشد این عبارت را در بطن اعتبار اسنادی در کسویز 47A قید نموید. یعنی به جز فروشنده اصلی، فروشنده یا فروشندگان دیگر می توانند کالا یا کالاهای مندرج در پیای مربوطه را فقط حمل بکنند. به عبارتی نگوشیشن کننده داکیومنت نخواهند بود. به عبارتی اگر این فروشنده فرعی ما بارنامه رو فقط به بانک بره بده، اولا تنها بارنامه که جز اسناد هم نیست در السی که اصلا ببره بده هم نمیشناسه، میگه نام شما به عنوان معامله کننده اسناد تو این السی قید نشده. این بار رو وقتی تهیه و تولید کرد و ارسال کرد برای خریدار فرضی، بارنامه‌شو میبایستی حتما به فروشنده اصلی ارائه کنه و فروشنده اصلی بجز بارنامه مابقی اسناد هم، اینوایس، پکینگ، فریت اینوایس در صورت نیاز، سی او و آی سی. سی او گواهی مبدا، آی سی گواهی بازرسی یا سی او آی هست. آی سی گواهی بازرسی چشمیه، ویژوال اینسپکشنه، سی او آی گواهی بازرسی کوالتی اینسپکشن یا کیفی هستش یا بررسی آزمون میشه. اینجا فقط برنامه ای که الان ما اشاره داشتیم متعلق به فروشنده اصلی نیست، یعنی نام فروشنده اصلی در قسمت کانساینر بیل قید نشده، مابقی اسناد رو فروشنده اصلی اومده تهیه و تنظیم کرده. فقط برنامه در این عرایض بنده متعلق به فروشنده نیست. متعلق منظورم که نام فروشنده اصلی ما در قسمت کانساینر، در قسمت ارسال کننده کالا درج نشده. این بس میشه ترد پارتی بی ال ال. بحث دوم این بود که عرض کردم که در چه زمانهایی ممکنه ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود باشه. عزیزان توجه داشته باشن که در یو سی پی 600 هیچ اسمی از دیوایزبل ال سی یا دیویزبل ال سی برده نشده. اعتبار اسنادی قابل تقسیم.
بله.
یعنی در زمانی که فروشنده اصلی امکان تهیه و تولید و ارسال کالای مورد درخواست خریدار را ندارد، می تواند از ابتدا این، به طور مثال بگم 50 قلم کالا ما بخوایم داشته باشیم، یا 30 قلم رو من تهیه میکنم، دو تا 10 تا هم به طور مثال فروشندگان دیگه، با فروشندگان دیگر مذاکره میکنه، نمونهشو برای خریدار ارسال میکنه، خریدار چک میکنه، اوکی، کانفرم مطالب بازرگانی انجام میشه، پی آی رو فروشنده اصلی تهیه میکنه، به خریدار ارائه میشه، خریدار بعد از گشایش اعتبار برای فروشنده اصلی اعلام کنه ال سی باز شد و بانک معامله کننده یا ابلاغ کننده ال سی اینجا میاد به کلیه فروشندگان اگر از قبل در اعتبار اصلی نام فروشندگان دیگر قید شده باشه رو به اونها ابلاغ میکنه. وقتی بانک ابلاغ کرده ال سی به هر یک از فروشندگان، اینجا فروشندگان هر کدوم مستقلن هم کالا رو تهیه و تولید میکنن ارسال میکنن برای خریدار، هم کلی اسناد رو به نام خودشون ابتیا میکنن، به بانک معامله کننده مراجعه میکنن و بانک هم بعد از بررسی و در صورت نقدی بودن شرط ال سی و عدم مغایرت پول هر کدوم رو مستقلا میدن. توی مورد قبلی فقط فروشنده اصلی میرفت یه بانک معامله اسناد میکرد در زمانی که ترد پارتی بی ال الود بود. در زمانی که ترد پارتی شیپینگ داکیومنت الود میباشد، هر یک از فروشندگان فرعی که ال سی از طریق بانک معامله کننده بهشون ابلاغ شده رسماً میتونن کالا رو ارسال و به بانک مراجعه کنن و در صورت صحت داکیومنت یا اسناد وجه اسناد رو دریافت کنن.
ممنون از توضیح خوبتون. حالا با توجه به اینکه در خصوص اعتبارات اسنادی صحبت شد، یک پیامک داشتیم از یک دوست شنونده به شماره 0912 4 شماره اولشون 3750. ایشون پرسیده بودن که آیا بانک ضامن یا تایید کننده ال سی برای ضمانت وجهی دریافت میکنه؟ حالا من پاسخشو میدونم، ولی برای این دوست عزیز اگر امکان داره پاسخ رو بگیم.
عرض کنم خدمت این عزیز شنوندمون که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که خدماتی رو برای دیگری انجام میدهد، اون طرف خدمت گرفته موظفه که جبران خدمت بکنه دیگه. بانک تایید کننده هم داره ضمانت میکنه، تایید میکنه بانک گشایش کننده رو، قطع و یقین مسئولیت ترانسفر شده به ایشان. حتما در زمانی که بانک تایید کننده در اعتبار اسنادی وجود داشته باشه، که البته فیما بین خریدار و فروشنده موضوع باید مطرح و در کشور گشایش کننده یا خریدار این مطلب هم از نظر بانک مرکزیش مورد قبول باشه و در ال سی نام بانک کانفرم کننده باشه، قطع و یقین کارمزد خودشو دریافت میکنه.
بله.
حالا بهتره بگم از کی دریافت میکنه. ما توی مذاکرات میگیم کی متقاضی بانک تایید کننده است. اگه زمانی که ما خریدار هستیم بگیم آقا بانک ما به موقع تاکنون همه ال سی ها رو بدهکار شده و پرداخت میکنه، آی فروشنده اگر شما درخواست بکنی هزینهش با شماست. یه موقع هستش که فیما بین طرفین توافق میشه. معمولا بانک تایید کننده رو همیشه صادر کننده درخواست میکنه، خریدار معمولا عرف نیست در تجارت خارجی بگه آقا بانک منو یه نفرم بیا تایید کنه. وقتی بعد از آن داریم هر کی در کشور خودش مشکل اقتصادی وجود نداره و بانک‌ها طبق شرایط و مفاد مندرج در LC بدهکار می‌شوند، یعنی به عبارت ارز به اندازه کافی وجود دارد، یا وقتی LC باز می‌شود ارزش از قبل تامین شده است، خب هیچ نیازی نداره که